بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. درگیری و برخورد حضرت سید الشهدا با بنی امیه درگیری حق با باطل و نور با ظلمت بود و در حقیقت درگیری ایمان با کفر بود. ریشه این درگیری در درگیری خداوند بزرگ با ابلیس بود. امام علیه السلام در تمام زمینه‌های زندگیشون مظهر حق بودن و بنی امیه هم در تمام شؤون حیاتشون مظهر باطل بودن. بنی امیه اراده داشتن باطل رو بر همه شؤون حیات مردم حاکم کنن. حضرت حسین علیه السلام مأموریت داشتن حق را در همه زمینه‌های زندگی بر مردم حاکم کنند. بنی امیه به گفتار قرآن مجید در سوره مبارکه بقره مردم رو به سوی آتش دوزخ رهبری می کردن. اولائک یدعون الی النار. به حضرت سید الشهدا مردم رو به سوی خدا، رضای خدا و بهشت پروردگار رهبری می کردن. امام علیه السلام وقتی که یک معلم الهی و یک رهبر الهی و یک امام حق رو معرفی کردن، در چهار جمله معرفی کردن، که بنی امیه با همه وجود خلاف این چهار واقعیت بودن. امام علیه السلام در کمال مهربانی و در کمال عاطفه و محبت برای نجات مردم قیام کردند، برای اینکه راه مردم رو به طرف رضایت خدا، به جانب بهشت پروردگار، به جانب یک زندگی پاک باز کنند. در تمام مسیر سفر از کربلا، از مدینه به کربلا، امام محبت کردن به مردم، عاطفه نشون دادن به مردم، با نامه هایی که نوشتن، با سخنرانی هایی که کردن، با موعظه هایی که داشتن، خواستن مردم بردگی ابلیس رو رها کنن و خواستن که مردم به جانب خشم خدا و آتش دوزخ حرکت نکنن. کاری که برادرشون حضرت مجتبی داشتن، کاری که پدر بزرگوارشون امیرالمؤمنین داشتن، کاری که مادر بی‌نظیرشون فاطمه زهرا داشتن، کاری که جد با کرامتشون پیغمبر اسلام داشتن. قرآن مجید هدف رسالت پیغمبر رو مهر به مردم و محبت به مردم ذکر میکنه و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پیغمبر اکرم پیغمبر مهر بودن، پیغمبر محبت بودن. بالاترین محبتی که به مردم داشتن و برای اعمال این محبتشون بیشترین زجر و سختی و مرارت و مشقت رو کشیدن این بود که قرآن مجید می‌فرماید خطاب به همه مردم: کنتم علی شفا حفره من النار، شما با شکل اعمالتون و کیفیت اخلاقتون و حرکات باطنتون و عقایدتون لبه پرتگاه جهنم قرار داشتیم. فانغزکم منها، پیغمبر من آمد و شما رو از این پرتگاه نجات داد. البته اونایی که نجات دهی پیغمبر اکرم رو قبول کردن، چون بعضیان در مقابل محبت پیغمبر پاسخ منفی دادن، بعضیا رهبری پیغمبر رو قبول نکردن، دستگیری پیغمبر رو از خودشون قبول نکردن، ولی اونایی که قبول کردن از این پرتگاه به سوی جهنم نجات پیدا کردن. چه محبتی به بشر از این بالاتر که یه انسان بیاد از جانب خدا به عنوان یک تکلیف واجب و به عنوان یک مسئولیت الهی و انسانی مردم رو از مایه‌هایی که اونها رو برای ابد اهل دوزخ می‌کرد نجات بده. چه محبتی از این بالاتر که انسانی به عنوان وظیفه الهی بیاد و مردم رو از زشتی‌ها، از فحشا، از منکرات، از عوامل تیره‌بختی، از عوامل بدبختی، از مایه‌هایی که حیات اونها رو از آلودگی ها پر میکنه نجات بده. در این زمینه پیغمبر اکرم 23 سال فقط محبت خرج مردم کردن. پیغمبر عظیم الشأن اسلام برای یک بار به روی مردم اسلحه نکشیدن الا زمانی که 83 بار مردم به او جنگ تحمیل کردن. شما اگر تاریخ صحیح حیات پیغمبر اکرم رو بخونید میبینید تمام این 83 جنگی که به رسول خدا تحمیل شده، رسول خدا فقط به عنوان دفاع از حق و حقیقت و حریم انسانیت وارد میدان جنگ شدن. لذا در درگیری هایی که با دشمن بودن، درگیریشون بیدر و پیکر نبود مانند دشمن. برخورد پیغمبر با دشمن برخورد منطقی بود، برخورد معقول بود. قوانینی که برای برخورد با دشمن وضع کردن خیلی مسائل رو به دفاعگران علیه دشمن حرام کردن. آب رو جلوی دشمن نبندین، در حالی که دشمن اگر دسترسی پیدا میکرد آب رو به روی پیغمبر میبست. درخت‌هایی که طرف میدان دشمن قطع نکنید، اگر دشمن دستش میرسید درخت‌های طرف اونها رو قطع میکرد. خیمه‌های دشمن رو آتش نزنید، اونا اگه دسترسی پیدا میکردن آتش میزدن. راه رو به روی مواد غذایی دشمن نبندید، اونا اگه دسترسی پیدا میکردن میبستن. دنبال دشمن نکنید، اونا اگر دسترسی پیدا میکردن دنبال میکردن. اسیر دشمن رو نکشید، اونا میکشتن. اسیران دشمن رو در مضیقه قرار ندین، اونا اگر دسترسی پیدا میکردن در مضیقه قرار می دادن. در اردوگاه دشمن آتش نریزید، ولی اونا آتش می ریختن. دشمن اگر درخواست آتش بس کرد در جا بپذیرید، اونا نمی پذیرفتن. اینا برنامه هایی بود که پیغمبر در صحنه جنگ بر مردم مؤمن حرام کرده بود. چرا؟ چون پیغمبر اکرم ذاتاً علاقه به اسلحه کشیدن نداشتن. ثابت هم کردن که همه ملت‌های گوناگون، سپید، سیاه، عرب، عجم، شهری، دهاتی، باسواد، بیسواد، ثروتمند، فقیر، با کثرت جمعیت در یک جا میتونن در کمال امنیت و بدون اسلحه زندگی کنن. پیغمبر معتقد به زندگی بی اسلحه بود. اگر دشمن وجود نداشت، شما ببینید به دعوت رسول خدا و به دعوت پروردگار سالی نزدیک به 2 میلیون نفر از 100 و چند کشور با زبانهای مختلف، با رنگهای مختلف، با شؤون مختلف، با رسوم مختلف وارد جده میشن، وارد مدینه میشن و بعد از یه مدتی از روز 8 ذی‌الحجه بعد از ظهر این 2 میلیون نفر که زبان مختلف دارن، رنگ مختلف دارن، شکل مختلف دارن، عادات مختلف دارن، با حرمت حمل اسلحه، یعنی از 24 برنامه ای که بر محرم حرامه، یکیش هم حمل اسلحه است. 14 قرن قبل فرمان داده که اینان که از همه کشورها کنار بیت الله جمع میشن، روز 8 ذی‌الحجه بعد از ظهر که محرم میشن و هر 2 میلیون نفر به طرف عرفات حرکت میکنن و بعد به جانب مشعر و بعد به جانب منا، حمل هر گونه اسلحه کوچک و بزرگ بر اینان حرامه و این 2 میلیون نفر و پیغمبر میکشه در عرفات و مشعر و منا و کاری با روح اینا کرده که این 2 میلیون نفر در این محلهای بسیار محدود نه درگیر میشن با هم، نه عصبانی میشن به هم، نه فحش به هم میدن، نه دست به روی هم بلند میکنن. یعنی عملا نشون میده که بی اسلحه میشه زندگی کرد، ولو اینکه مردم در زمینهای فراوانی با هم دیگه اختلاف تکوینی و اختلاف عادات و رسوم داشته باشند و اونجا مردم در چارچوب تعاون به یک دیگر هم قرار می گیرن. غریبه به غریبه کمک میکنه، غریبه غریبه رو سوار ماشین میکنه، غریبه غریبه رو کول میگیره، غریبه غریبه رو نوازش میکنه. البته همه بر محور دین، بر محور اسلام. یعنی منی که ایرانیم، فرض بکنید در منا میبینم یا آفریقایی، یه اقیانوسیه‌ای، یه چینی، یه ژاپنی مسلمان و یک لهستانی مسلمان، یه بوسنیایی مسلمان، یه لبنانی مسلمان، یه مصری مسلمان نیاز به کمک داره، خودم رو موظف شرعی میدونم به او کمک بکنم. این کار پیغمبر، ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یعنی این، یعنی پیغمبر رو فرستاد که به دعواها خاتمه بده، به طلاقها خاتمه بده، به خشمها خاتمه بده، به درگیریها خاتمه بده، به تفرقهها خاتمه بده، به بیماریهای روانی خاتمه بده، مردم رو همه رو تبدیل به یک واحد کنه. ولی نشود. چرا نشود؟ چون یه عده متکبر که الانم هستن، یه عده مغرور که الانم هستن، یه عده حسود که الانم هستن، یه عده نفهم که الانم هستن، فرهنگ او رو قبول نکردن. نشد جامعه زمان خودش یک پارچه بشه و همون مقداریم که یه پارچه شدن بعد از مرگ او ریختن و این یک پارچگی رو متلاشی کرد. چقدر زیبا پیغمبر طرح داده، چقدر زیبا. مثل المؤمنین فی تراحمهم و توادهم کل جسد اذا اشتکی له عضو تداعا علیه سائر الاعضاء بالسهر والهم. اومد گفت من میخوام تمام انسانها در نقطه محبت و مودت و عاطفه و مهرورزی مانند یک بدن بشن. یعنی این دوئیت در مردم، در خانواده ها، در یه ملت، در دو کشور، در ده کشور، در جامعه جهانی نباش. مردم دو نفر نباشن، 6 میلیارد نفر یه نفر باش، مانند بدن. انقدر این پیوستگی و همبستگی بر نقطه محبت و مودت و مهرورزی شدید باشه که اگر مانند بدن عضوی به درد آمد، تمام اعضا برای علاج اون عضو بدوند. دل درد میگیره، دل، چشم گریه میکنه، زبان بیان میکنه، قدرت روحی آدمو از جا میپرونه، قدم بدن رو با خودش ور میداره میبره، همه کمک میکنن تا برسوننش به دکتر و این دل درد از بین بره. دل درد میگیره چشم نمیگه به من چه، دست نمیگه به من چه، اعصاب نمیگن به من چه، مغز نمیگه به من چه. این که ما از رنج دل خبر میشیم به وسیله درد و به وسیله فرمان مغز خبر میشیم و همین مغزه که فرمان میده چشم گریه کنه، گلو داد بکشه، زبان حرف بزنه و پا بدن رو به طبیب ببره. پیغمبر میخواستن 6 میلیارد نفر یه بدن باشن که هر جای این بدن درد گرفت کل برای رفع این درد با عاطفه حرکت کنه، ولی نشد. اینجا یه نامی هم از سعدی ببرم که این روایت زیبا و این طرح زیبا رو تبدیل به سخت شعر کرده. من یه بار دیگه گفتار پیغمبر رو میخونم، کلمه به کلمه‌ش رو دقت بفرمایی. طرح پیغمبر رو برای زندگی بی اصله در همه جای جهان، زندگی بی خشم. شما میدونید پیغمبر اکرم راجع به این عصبانیت هایی که مردم تو خونه دارن، تو کوچه و بازار دارن، تو ادارات دارن چی فرمودن؟ پیغمبر فرمودن این عصبانیت و خشم جرقه ای از آتش جهنمه. شما حاضرین این جرقه کار خودشو بکنه، مهر شما رو بسوزونه، رابطه زن و شوهری رو بسوزونه، رابطه خانواده رو بسوزونه. بله ملت که حاضرن این جرقه همه چی رو بسوزونه. اگر حاضر نبودن این آمار طلاق یعنی چی؟ اگر حاضر نبودن این دعواها یعنی چی؟ اگر حاضر نبودن این درگیری ها و چاقو کشی ها یعنی چی؟ جرقه جهنمه یعنی چی؟ یعنی همین محصولات تلخی که از عصبانیت به وجود میاد. این یه جمله شون. در یه جمله دیگه اومدن فرمودن الغضب و مفتاح و کل شر، عصبانیت ها زمینه انواع بیماری هاست. ملت انواع بیماری ها رو دوست دارن، نشون دادن که دوست دارن، یعنی نشون دادن ما نمیخوایم حرف پیغمبر رو گوش بدیم. ولی اگه جامعه حرف پیغمبر رو گوش میداد که یه جامعه صلح بود، منظورم تمام جامعه جهان، یه جامعه صلح بود، یه جامعه محبت بود، یه جامعه مهر بود، یه جامعه عاطفه بود، یه جامعه کرامت بود، اما نخواستن گوش بدن. شما اینو یقین بدونید، اینایی که در زندگیشون فردی، خانوادگی، اجتماعی خطا دارن، خلع دارن، اشتباه دارن و ضرر دارن برای خودشون و برای دیگران، گرچه به زبون نمیارن که ما نمیخوایم به پیغمبر اقتدا بکنیم، ولی عملا دارن میگن ما خوشمون نمیاد به او اقتدا کنیم. عملا میگن و عملا میگن ما خوشمون میاد به شیطان اقتدا کنیم، یعنی شیطان براشون در زندگی ارزشش از پیغمبر اکرم بیشتر. این حرف رو من نمیزنم و این حرف حرف حضرت سید و شهداست که به فرزدق فرمودن انها اولاء القوم لزمو طاعت الشیطان. فرزدق این جامعه ای که در زمان من میبینی التزام قلبی دارن به این که به شیطان اقتدا کنن و ترکو طاعت الرحمن و خود رو ملزم میدونن دنبال خدا رو نگیرن، که این کمال نفهمی یک ملت، کمال نادانی یک جامعه است که این گونه بشه. بیماری تا این حد که ملتزم قلبی به اقتدای به ابلیس باشه و ملتزم قلبی به این که به خدا اقتدا نکنه، گرچه به زبان نیاد. حالا طرح پیغمبر رو ببینی، مثل المؤمنین فی تراهمهم. ببینید نقطه زندگی واقعی رو پیغمبر در مهرورزی به یک دیگر، تراهم از باب تفاعله، باب تفاعلی، باب ادبی در عربیه، یعنی کار طرفینی. مثل المؤمنین فی تراهمهم، جامعه در مهرورزی به یک دیگر و توادهم در عشق ورزی به یک دیگر، کل جسد، باید مانند یه بدن باشه. بدن رو میگه پیغمبر ازش تکالهو عضوون، هرگاه یک عضو دوچار درد بشه، دوچار رنج بشه، دوچار خلع و ضرر بشه، تداعا علیه سائر الاعضا، بقیه اعضا جمع میشن برای او، به سهر و الهما بیداری میکشن و رنج میبرن تا این عضو و سلامتشو برگردونن. این طرح پیغمبر. حالا سعدی در طرح پیغمبر جامعه مطرح، بدن مطرح، اعضا مطرح، درد یک عضو مطرح و اجتماع اعضا برای رفع درد اون عضو مطرح. بنی آدم اعضاء یک پیکرند. مثل المؤمنین فی تراهمهم و توادودهم کل جسد، بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند. اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. شما مردان و زنان ابتداعا یک عنصر بودین، خلقناکم من نفس واحده، نه بحث مرد نه بحث زن، نه بحث سیاه نه بحث سپید، نه بحث شهری نه دهاتی، نه بحث امیر نه بحث رعیت، خلقناکم من نفس واحده. شما مردان، زنان، سیاهان، سپیدان، ثروتمند غیر ثروتمند ابتدای ابتدا یک عنصر بودیم، نفس واحده که در آفرینش ز یک گوهر وجود مبارک موسی بن جعفر داشتن تو کوچه رد می شدن، یه چند تا سیاه چهره که حالا به دید مردم خیلی هم زشت میان، قد کوتاه، لب کلوف، موی مجعد، از این نوع انسان ها چند تا سیاه چهره که کارگر معمولی بودن، اول نهار بود تو کوچه نشسته بودن، سفره انداخته بودن نهار بخورن. تا وجود مبارک موسی بن جعفر اومد رد بشه، یکیشون به حضرت گفت یا ابن رسول الله با ما نهار میخوریم؟ فرمودن بله. خیلی زود جواب دادن و آرام. ببینید اگه خود ما یه همچین برخوردی به همون بشه، برخورد برامون سهل آسانه یا خیلی سنگینه که خجالت نمی کشین یه مش کارگر و عمله با این رنگتون، با این قدتون، من موسی بن جعفر و فرزند پیغمبر و دریای علم و دعوت میکنین که بیان با من نهار بخورید؟ وقتی به حضرت گفتن تشریف میارین با ما نهار بخورین، خیلی با محبت فرمودن بله. گفتن آقا پس بفرمین سر سفره. سیاها رو خاک نشسته بودن، موسی بن جعفر هم رو خاک نشست. شما یه امامزاده صالحی رو میبینید که من نمیدونم به چند واسطه به حضرت میرسن، همین به عنوان این که بالاخره شاخه ای از این درخت حرم، بارگاه، زوار، نظر، نیاز. ببینید چه خبره. حالا فکر کنید خود حضرت رو از نظر شأن پیش پروردگار، شأن علمی، شأن ایمانی، شأن اخلاقی، شأن انسانی، که 10 میلیون از این امامزاده هم با وجود مقدس او اصلا قابل مقایسه نیستن. فرمود بله با هاتون نهار میخورم و نشستم سر سفره شونونم رو زمین. نهارشونو خوردن و بعد خداحافظی کردن و حرکت کردن. یه نفر حضرت رو با اینا دید و دید قشنگ دست حضرت میره تو دست اینا و مثلا نون رو ور میدارن، خورما رو ور میدارن. اومد دنبال حضرت گفت یا ابن رسول الله این چه کاری بود کردین؟ فرمود چی کار کردم؟ گفت شأن شما بود که با این سیاه چهره های فعله عمله کارگر بیشینین قضا بخورین، شأنتون بود؟ فرمود بله. گوش شأنتون بود؟ فرمود بله. گوش چجوری شأنتون بود؟ فرمود برای این که من موسی بن جعفر با این 5-6 تا در پدر و مادر مساوی هست. من و همه اینا پدر اولیمون آدمه، مادرمونم حوا، شأن چی نبود که من با اینا میشم؟ یعنی من با برادران پدر مادریم نشستم خلاف شأنمه؟ این فرهنگ پیغمبر. بنی آدم اعضای یک دیگرم که در آفرینش زیه گوهرم، چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از مهنت دیگران بیغمی، معلوم از این پیکر جدایی، نشاید که نامت نهند آدمی. ولی آدم آدم باشه منبع مهر، اگر آدم آدم باشه منبع محبت، منبع تواضع، منبع اتحاد و وحدت، منبع یک رنگیه. اگر آدم آدم باشه، چقدر در این زمینه جلال الدین زیبا میگه و پرمعنا. جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای شیران خداست. پیغمبر دنبال ساختن یه چنین جامعه. فاطمه زهرا در سخنرانی مسجد دنبال ساختن یه چنین جامعه بود. امیر المؤمنین در 5 سال حکومت و در نهج البلاغشون دنبال ساختن یه چنین جامعه هست. امام مجتبی دنبال ساختن یه چنین ملتی بود. امام حسین هم برای ساختن چنین ملتی قیام کرد. ولی بیماران نسخه این طبیبان رو متکبرانه قبول نکردن و رفتن جهنم. این بالاترین مهر یک انسان به یک جامعه است. قیام ابی عبدالله، کربلای ابی عبدالله برای بیرون کشیدن مردم از لبه پرتگاهی بود که مینداختشون تو جهنم. یه عده‌ای دست تو دست ابی عبدالله گذاشتن، از این پرتگاه بیرون آورده شدن، بقیه هم رفتن طرف اون پرتگاه. خودشونم تورای کربلا فرمودن من شما را دعوت میکنم. دعوت به چی؟ به خدا، به حق، به اخلاق، به درستی، به فضیلت. هر کس، این خیلی مهمه با برادران، همین دعوت الان کنار گوش ما هم هست. هر کس دعوت مرا نپذیرد و به ندای من پاسخ ندهد، قیامت خدا با رو او را به دوزخ خواهد انداخت. یعنی از ما ببرین و به ما اقتدا نکنید، بدونید عاقبتتون کجاست. این یه مختصر تفسیری از درگیری حضرت حسین با بنی امیه، البته مختصر تفسیر، و الا این پرونده اوراق بسیار زیاد و اعجاب انگیزی داره که یه زمان طولانی میخواد آدم بشینه این اوراق پرونده کربلا رو و اهداف این دو گروهی که با هم درگیر شدن و رسیدگی بکنه. خیلی دردناکه، خیلی. چی خیلی دردناک؟ دردناک اینه که آدم 10 سال، 15 سال، 20 سال، 25 سال یا آشناشو نبینه و بعد 20 سال که ببینه او رو در آغوش میگیره، گریه میکنن یا خوشحال میشن، کجا بودی؟ پیداد نبود. که بعد 20 سال آدم آشناشو که میبینه خیره خیره بهش نگاه نمیکنه، بگه که آقا بفرمی شما کی هستی؟ اما زینب کبرا حدود 16-17 ساعت ابی عبدالله رو ندید. از 4 بعد از ظهر روز عاشورا تا طلوع آفتاب امروز صبح روز 11، شما ببینید این حیوانات وحشی، این حسودان، این کینه‌داران، این مأمومان شیطان با بدن شهید چیکار کرده بودن؟ آخه شما سر رو جدا کردید، خب ابی عبدالله از دنیا رفت، بعد دیگه چیکار داشت؟ که لباس رو غارت کردید، پیراهن کهنه رو غارت کردید، هر جای بدن رو دیدن سالمه یا سنگ زدن یا چوب زدن یا نیزه زدن یا شمشیر زدن یا خنجر زدن، که وقتی خواهر اومد اول خیره خیره در میان اون چند تا بدنی که نزدیک هم بودن به بدن ابی عبدالله کرد، آخرش هم به خودش گفت بپرس، 3 تا سوال کرد: انت اخی، آیا تو برادر منی؟ و ابن والدی، آیا تو پسر امیر المؤمنین پدر منی؟ و ابن امی، آیا تو پسر فاطمه زهرا مادر منی؟ و وقتی بدن رو شناخ روی زمین نشست، گلوی بریده رو بغل گرفت، صدا زد به ابل اچان حتی مزا، پدرم فداد بشه که با لب تشنه از دنیا رفتی، به ابل محموم حتی قضا، پدرم فداد بشه که با دل پرغصه از دنیا رفتی. حسین من، به خودت قسم دلم نمیخواد برم، ولی دشمن داره ما رو میبره، اگر میگذاشتن کنارت میموندم، انقدر گریه میکردم تا مرگم کنار بدنت برسه. خدایا به حقیقتت ما رو بیشتر با فرهنگ ابی عبدالله آشنا فرما، خدایا ما رو اقتدا کننده واقعی به حسینت قرار بده، خدایا ما رو جزء یاران و انصار و کمک کنندگان به حسینت قرار بده، خدایا ما رو از اخلاق و رفتار و کردار و فرهنگ بنی امیه حفظ فرما، نسل ما رو تا قیامت شیعه قرار بده، ما رو از هر فسادی حفظ کن، شوق و ذوق به عبادت رو در ما قوی فرما، دشمنان ما رو در هر کجای دنیا به خصوص اسرائیل و امریکا ذلیل و زمینگیر کن. به رحمتک یا